ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. انتظار می‌رود نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه از سمتش کنارگیری کند. آتش بس در شهر حلب سوریه از بامداد پنجشنبه به اجرا درآمد. و تصاویر ماهواره‌ای از ویرانی گسترده شهر رمادی در عراق حکایت می‌کنند. رسانه‌های ترکیه می‌گویند احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور روز پنجشنبه از سمتش کنارگیری خواهد کرد. به نوشته روزنامه حریت و خبرگزاری نیمه رسمی دوغان، آقای داوودوغلو همزمان با انتشار استعفایش فرمان تشکیل نشست فوق‌العاده حزب عدالت و توسعه برای تعیین جانشینش را صادر خواهد کرد. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره وجود اختلاف میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه بر سر ایجاد تغییراتی در قانون اساسی این کشور منتشر شده بود. آقای اردوغان در تلاش است تا نظام پارلمان ترکیه را به نظام ریاستی تغییر دهد و آقای داوودوغلو با چنین برنامه‌ای مخالف است. تصاویر ماهواره‌ای از شهر رمادی در عراق نشان می‌دهد که اشغال و بازپسگیری این شهر از گروه حکومت اسلامی با ویرانی‌های گسترده همراه بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بیش از 3000 ساختمان و حدود 400 جاده و پل در این شهر طی یک سال اخیر ویران شده است. گروه حکومت اسلامی اردیبهشت ماه سال گذشته شهر رمادی مرکز استان الانبار را در عراق اشغال کرد، اما ارتش این کشور بهمن ماه سال گذشته توانست بار دیگر کنترل آن را در دست بگیرد. این شهر پیش از اشغال توسط داعش 1 میلیون نفر جمعیت داشت که بخش عمده‌ای از ساکنانش آنجا را ترک کرده و به گزارش آسوشیتد پرس به دلیل خرابی‌های گسترده هنوز به شهرشان باز نگشتند. پس از توافق آمریکا و روسیه درباره آتش بس در شهر حلب سوریه از بامداد پنجشنبه، درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد در این شهر فروکش کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد مسکو و واشنگتن همچنین توافق کردند که با طرفین درگیر در شهر حلب به منظور تمدید آتش بس همکاری کنند. در همین باره با همکارم ایلیا جزایری از منطقه خاورمیانه، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بشیم از طریق خط تلفن. ایلیا، بعد از حدود 2 هفته که میشه گفت حمام خونی به راه بوده، آمریکا و روسیه بر سر آتش بسی 48 ساعته در حلب توافق کردند. دولت و اپوزیسیون سوریه هم با این آتش بس موافقت کردند. در حال حاضر اوضاع در حلب به چه صورتی است؟ با عرض پوزش، تماس ما با خبرنگار ما در منطقه خاورمیانه قطع شده. به محض اینکه این تماس برقرار بشه و از اتاق فرمان به من اطلاع بدن، من باز بر خواهم گشت به این خبر و گفتگوی خواهیم داشت درباره جزئیات وقایعی که درباره آتش بس در شهر حلب سوریه داره میگذره. و اما ادامه خبرها. لئوناردو دیکاپریو، بازیگر شناخته شده سینمای جهان، با انتشار عکس و متنی در صفحه اینستاگرامش نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه در ایران ابراز نگرانی کرد. آقای دیکاپریو در متن خود دریاچه ارومیه را بزرگترین دریاچه نمکی در خاورمیانه دانسته، اما نوشته است که این دریاچه به دلیل تغییرات آب و هوایی، ساخت سد و کاهش بارش تنها 5% از میزان آب 2 دهه گذشتهش را داراست. این بازیگر برنده اسکار همچنین تصویری از بخش خشک شده دریاچه ارومیه را منتشر کرده است. مسئولان دولت حسن روحانی میگویند وضعیت دریاچه ارومیه و میزان آبریز آن در 3 سال اخیر بهبود یافته است. همکارانم به من اطلاع میدن که تماس ما با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، در حال حاضر برقرار هست و با ماست. ایلیا، من سوالم این بود که دو هفته ای از جنگ خونین در سوریه میگذره. آمریکا و روسیه در حال حاضر بر سر یک آتش‌بس 48 ساعته توافق کردن در شهر حلب. دولت و اپوزیسیون سوریه هم که موافقن با این آتش‌بس. آخرین خبرها در ارتباط با آتش‌بس حلب و در این شهر اساساً چی است؟
بله مهداد، من معذرت خواهی میکنم. اول از مشکل فنی که پیش اومده بود، این طور که گزارش ها حکایت میکنه آتش بس برقرار شده در شهر حلب و آرامش نسبی بر این شهر حاکم هست، اگرچه دولت سوریه گفته که مخالفان مسلح برای ساعتی نقض کردن آتش بس رو، به مناطق مسکونی چند خمپاره شلیک کردن، اما از سوی دیگه مناطق تحت کنترل مخالفان مردم تاکید میکنن که شاهد هیچ گونه حمله هوایی از سوی جنگنده های نظام اسد نبودن، اگرچه هواپیماهای نظامی ارتش سوریه بر فراز این منطقه پرواز میکردن در طول شب. اما به هر حال غیر از چند مورد درگیری پراکنده در جبهه های اصلی نبرد که خیلی محدود بود، به طور کلی آتش بس برقرار هست. ساعتی پیش هم خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که بشار اسد در نامه ای که برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نوشته تأکید کرده که هدف دولت سوریه پیروزی نهایی در حلب هست. با این حال به این آتش بسی که فعلا 48 ساعت هست دولت سوریه پایبنده.
ایلیا، گروه های اپوزیسیون مسلح سوریه کمیته ای رو برای حل و فصل اختلاف ها بین خودشون تشکیل دادند تا شاید بتونن درگیری های داخلی بین خودشون رو که کشتای زیادی هم به جا گذاشته رو به پایان برسونن. از این کمیته چه خبری در دست است؟
مهراد، در اطراف دمشق به ویژه گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه تا هفته گذشته به شدت با هم درگیر بودند. این درگیری ها به کشته شدن ده ها نفر از مخالفان مسلح حکومت سوریه انجامید، تا اینکه شب گذشته توافق کردن کمیته تشکیل بدن با حضور نمایندگان گروه های اصلی مخالف در حومه دمشق، به ویژه جیش الاسلام، احرار الشام، فرقت الرحمن و این گروه ها. وظیفه این کمیته میانجیگری هست در صورت بروز اختلاف. اینها در بیانیه که صادر کردن و اون رو محمد علوش رهبر گروه جیش الاسلام قرائت کرد، گفتن که درگیری ها باعث شده که نیروهای دولتی بتونن موازعی رو از مخالفان بازپس بگیرن و نباید هدف اصلیشون که هدف انقلاب سوریه هست رو فراموش کنن. برای همین فعلا تصمیم گرفتن اختلاف ها رو کنار بگذارن، اختلاف هایی که میرفت تا یک فاز جدیدی از درگیری های جدید در سوریه رو باعث بشه.
در این حال ترکیه اعلام کرده که برای اعزام نیروی زمینی به سوریه با هدف در واقع جنگ با داعش آماده است. این چه کمکی به وضعیت خواهد کرد؟
در مورد وضعیت خود داخل سوریه به نظر نمیرسه که کمکی خواهد کرد، جز این که میتونه به مخالفهای مسلح حکومت سوریه به ویژه ارتش آزاد سوریه کمک بکنه. آقای احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در مصاحبه‌ای که با شبکه الجزیره داشته گفت این اقدام احتمالی به منظور حمایت از خاک ترکیه صورت میگیره، چرا که مناطقی در ترکیه همواره هدف حملات راکتی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی قرار میگیره و گفته اگر این حملات ادامه داشته باشه طبق قوانین بین المللی ترکیه آمده هست نیروی زمینی خودش رو بفرسته تا شبه نظامیان رو از مرزهای خودش دور کنه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تنها آلاینده ای که روی مرگ و میر اثر میذاره فقط این ذرات کوچیک 2.5 میکرون نیستن و آلاینده های دیگه در تهران خیلی زیادن.
آلودگی هوا باعث میشه که خطر زایمان زودرس در زمان باردار افزایش
سرطان رو ما انتظار داریم که در ایران نرخش بالا بره به تدریج. یک مقدار قابل توجهیش به خاطر بالا رفتن سنه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانواده وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی از خبر انتقال او به بهداری زندان اوین و وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند. عبدالفتاح سلطانی عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری است که از سال 1390 در زندان به سر می‌برد. وحید پوراستاد گفتگویی داشته با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی در آلمان، و از او درباره آخرین وضعیت پدر پرسیده است. مائده سلطانی:
نگرانی ما به خصوص مادرم که مدام پیگیر وضعیت جسمی پدر من هست اینه که هر لحظه بیماری پدر من داره بیشتر میشه. مثلا بیماری هایی الان در زندان بهش دوچار شده که قبلا نداشته. بیماری هایی بودن که قبلا داشتن همینجوری دارن تشخیص پیدا میکنن توی زندان. با توجه به اینکه خب شرایط نگهداریشون مناسب نیست. توی زندان شما وقتی باشید با اون فشارهایی که توی زندان هست، خب قبلا شما شاهد این بودید که معمولا یهو میریختن، تنش ایجاد میکردن. حالا علاوه بر این که مثلا شرایط بهداشتی، شرایط غذایی، شرایط نگهداری شما مناسب نیست، غذای خوب به بدنتون نمیرسه و همینجوری تحلیل میرید، شرایط فشار روحی هم دارید توی زندان و اینا همه باعث میشه که زندانیان هر روز مریض‌تر بشن. در مورد پدر منم همین اتفاق افتاده. انقدر کاهش وزن پیدا کرده و انقدر بدنش تحلیل رفته که هر دفعه که مادرم میبینه اصلا این روز به روز بیمارتر شدنش انقدر محسوسه که خب هر دفعه که من تا پشت تلفن میگه خب بند خدا معلومه که ناراحته، هممون ناراحتیم که این تا کجا میخواد پیش بره.
خانم سلطانی، الان آخرین دوره درمان آقای سلطانی به چه صورت بوده؟ اصلا ایشون رو به بهداری به بیمارستان برای درمان میبرن یا نه؟
خب مسئله اینه که اصلا بهداری زندان اوین که جای درمان نیست. نه، فقط یه سری کارهای اولیه رو میتونن انجام بدن. مثلا سه‌شنبه شب که پدر من قفسه سینه‌اش درد شدید گرفته و همراه با سوزش همراه بوده، بعد بردن دوستان همبنیانشون اطلاع دادن، بردن اونجا یه نوار قلبی هم تهیه کردن. ولی مگه اونجا درد آدما رو مگه تسکین میده؟ مگه اونا با اون شرایطی که خب مثلا بهداری زندان اوین داره مگه خوب میشن؟ اگه می‌خواستن خوب بشن که تا الان این همه زندانی بیماری های مختلف دارن، سالها حتی یه روز مرخصی درمانی نداشتن، خب میشدن با همون بهتری.
خانم سلطانی، یعنی به خاطر این بیماری هایی که پدر شما داره ایشون رو منتقل به بیمارستان نمی کنن؟
منتقل نکردن. وقتی منتقل میکنن مثلا همین الان 10 جلسه وقت فیزیوتراپی دارن، یه روز میارن یه روز نمیارن. وقتی که مثلا میخوان ترتیب اثر بدن به یه درخواست ساده یک زندانی بیمار، انقدر طولش میدن، انقدر کارشکنی میکنن که میرسه به وضعیتی که دیگه خانواده دیگه عشق دیگه تو همه وجودش رو بگیره. همینجوری خب مثلا در مورد پدرمان اصلا مسئله یکی دو جلسه فیزیوتراپی نیست. حالا با توجه به اینکه دیسک کمر گردنم گرفته، مسئله پدر من اینه که اصلا با یه روز و دو روز مرخصی حل نمیشه، باید اصلا بیاد بیرون. این شرایط زندان اونو مریض میکنه. همه اون
خانم سلطانی، امکان داره توضیح بدید که الان پدر شما چند سال در زندانه و چه مقدار از محکومیت ایشون مونده؟
پدر من آخرین اتفاقی که توی پروندهش افتاد بود که حکم 13 سالش به 10 سال کاهش پیدا کرد. از این حکم به 10 سال 4 سال و فکر میکنم 6-7 ماه گذشته، نزدیک 5 ساله که داره میره، نصف محکومیتش داره پشت سر میذاره. از لحاظ قانونی هر زندانی یک سوم محکومیت خودش رو بگذارنه باید آزاد بشه. یعنی این از پتانسیل قانونی که در پرونده پدر من وجود داره. طبق این مورد قانونی، همون که بهش میگن مرسوم قانون یک سوم، اگر این قانون رو بخوام برای زندانیان سیاسی عمل بکنن و اجرا بکنن، بالای 60% از زندانیان سیاسی که تا به امروز در زندان‌های مختلف کشور هستن باید آزاد بشن.
آیا خانواده شما امکان تماس تلفنی راحت با پدرتون وجود داره یا نه؟
به هیچ عنوان. چه تماس تلفنی به ما اجازه میدن اصلا باشون داشته باشیم؟ یه ملاقات دوشنبه ها هست که مثلا مادر من با همراه خواهر برادر من میرن 20 دقیقش دوشنبه در زندان اوین ملاقات هست، اونم تازه حضوری نیست، پشت شیشه هست. بعد مثلا گهگداری دلشون بخواد و بخوان مثلا یه ذره محبت کنن و اینا، میان یه ملاقات حضوری هم میدن که مثلا صدای خانواده ها در نیاد. بعد خانواده من که نیست، مادر بزرگ منم هست که میخواد به این ملاقات ها بره. بعضی موقع خودسرانه از اسم ملاقات شونهای پدر من حذف میکنن، منطق مسئولین نمیخوان مثلا به قانون نمیخوان عمل بکنن.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در ایران.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
15:15 دقیقه است به وقت تهران. با من مرشد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. تا 15 دقیقه دیگه که باز خواهم گشت با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. امیدوارم همچنان با ما بمانید.